أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که به عنوان مدرک برای قاعدتین، قاعده فراغ و تجاوز، می شود به اونها استدلال کرد یا استدلال شده است به اونها، هشتمین روایتی که به استدلال شده و استدلال میشه صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله هست که سند روایت این بود، مرحوم شیخ طوسی به سندش از سعد بن عبدالله از ابی جعفر یعنی احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر از عوان از عوان بن عثمان از عبدالرحمن بن ابی عبدالله که عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام سوال کرده، این که قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل احوا الى سجود فلم یدر ارکع ام لم یرکع، خم شده برای سجده نمیداند این بعد از رکوع هست، قبل از رکوع رو انجام داده یا انجام نداد. امام علیه السلام در اینجا فرمون قد رکع، یعنی رکوع کرده، بنابذاره بر تحقق رکوع اعتنا به این شک نکنه. خب من حیث سند روایت معتبر است، لا اشکال در اعتبار او، منتها از جهت تقسیم آیا جز روایات صحیحه قرار میگیره یا جز روایات موثقه قرار میگیره، این مبتنی هست بر اختلافی که در مورد عوان بن عثمان در مذهب عوان بن عثمانه که آیا از ناوسیه که کسانی بودن که وقف علا امام صادق علیه السلام کردن واقفی هستن، نه واقفی به اون معنای اصطلاحی که افرادی که وقف بر امام کاظم علیه السلام داشتن مثل علی ابن ابی حمزه بطاینی، اینها نه، ناوسیه کسانی هستند که گفته شده اینها وقف و علی ابی عبدالله علیه السلام و قالو انه حی لم یمرد و هو المهدی الموعود، ناوسیه اینا هستند. حالا این که صحیحه تعبیر بشه یا موثقه، ریشه اختلاف اینه که آیا عوان جز ناوسیه هست که واقف حساب بشه، به موثق بشه، امامی عدل حساب نشه، یا اینکه نه ناوسیه نیست. اینکه بله احتمال ناوسی بودن او داده شده به جهت عبارتی است که در رجال کشی هست که در ترجمه عوان اینجور اومده که بله علی ابن حسن فضال، محمد المسعود میگه علی ابن حسن فضال اینجور میگه که کان عوان من اهل البصره تا به اونجا که وکان من القادسیه از ناوسیه. این بله چیزهای چاپ شده ها در بعضی از چاپ ها این دوتا در کنار همدیگه هست، هم قادسیه هم ناوسیه هر در کنار همدیگه هست. وقت این اگر از ناوسیه باشه خب و هر وقفش مطرح هست و از جهت واقفی بودن، واقفی به معنای خاص، این دیگه مذهبش گیر پیدا میکنه. ولی اشکال کردن بله دون حساب این را بعضی ها در نسخه های دیگه ای که از رجال کشی هست تعبیر به کان من القادسیه فقط اومده، بله ناوسیه در عبارت نیست، در بعضی از تعبیرها فقط ناوسیه هست. این کلام در اینه که این ثابت هست یا ثابت نیست، اینجا عده‌ای از محققین مثل صاحب قاموس الرجال و بله مرحوم خوبی در معجم فرمودن که این اشتباهی هست که در نوشتن این کلمه پیدا شده، صحیح همون قادسیه و در حقیقت این عبارت فقط محل زندگی عوان یا محل تولد عوان رو میخواهد بله مشخص بکنه، نه اینکه از جهت مذهب وقف او را تعیین بکنه. نه بله این اشتباهی است که در بعضی از در مقام نوشتن پیدا شده. شاهد بر این اشتباه هم اینه که هم مرحوم شیخ و هم مرحوم نجاشی شهادت دادن به این که عبان روایاتی از ابوالحسن علیه السلام داره. خب اونا که وقف و علی امام صادق علیه السلام که معنا نداره که در این حال از امام بعدی به امام بعدی پناه ببرن و از او سوال بکنند و سوال جواب از امام بعدی داشته باشن. این نشون میده که یه اشتباهی اینجا شده. روی این حساب این احتمال وقف و انحراف مذهب در عبان را گفتن این احتمال صحیحی نیست، بلکه عبان روایات عبان تفرین بیان میشه روایات صحیحه. اما من حیث دلالت اون مقداری که در این روایت اومده با قاعده تجاوز همخوانی داره و موردی از موارد قاعده تجاوز را بیان میکنه. شک در اصل تحقق شی، شک در اصل تحقق شی در حالی که وارد شده از شخص در یک فعل دیگری، وارد شده در یک حالت دیگری. فعل جمله این را دلالت داره، چون داره احوا الی سجود لم یدره، این حالت خم شدن و شک در این حالت دارد که آیا رکوع کرده یا رکوع نکرده. این مقدار جای اشکال نداره، این مقدار دلالت داره. دون حساب این روایت در اصل دلالتش بر بعضی از مصادیق قاعده تجاوز از این در اصل دلالتش مشکل نداره، منتها اونچه که در به ملاحظه این روایت جای بحث داره اینه، به موجب اشکال شده اینه که از این روایت استفاده میشه که برای اجرای قاعده تجاوز لازم نیست انسان داخل در جزء آخر شده باشه. همین مقدار که در مقدمات جزء آخر هم داخل شده باشه کافیه، چون جزء آخر بعد از رکوع سجده هست. هوی خودش جزء نیست، مقدمه رسیدن به سجده است. از روایت گفته شده به اینکه از روایت این مطلب استفاده میشه که برای جریان قاعده تجاوز دخول در خود در نفس جزء متأخر لازم نیست، بلکه در مقدمات او هم کافیه. این ما باشیم و ظاهر این روایت فی حد نفسه این معنا ازش استفاده میشه. این را در مجموع ما در قاعده تجاوز بخواهیم این جهت را که از جهات مورد بحث در آینده هست که دخول در غیر معتبر است یا معتبر نیست، مقصود از غیر آیا اجزای مستقله هست یا مقدمات اجزا را شامل میشه یا اجزای مستعبر هم شامل میشه، مربوط به اون بحثه. در اونجا بین روایت عوان و بقیه روایات چجور جمع بکنیم، این بحث برمیگرده به کیفیت جمع بین اینها به خاطر اون جهت که دخول در چه غیری کافی هست برای جریان قاعده تجاوز. آیا مطلق غیر ولو جزء از اجزای صلاتی نباشه یا اینکه نه خصوص جزء صلاتی. حالا اگر بله خصوص جزء صلاتی رو قائل شدیم، این روایت عوان رو چجور توجیه بکنیم؟ اینجا بیاناتی در اینجا شده با عنوان اشاره گفته میشه مثلا مرحوم مجلسی در روزه در اینجا با توجه به این که در جریان قاعده تجاوز دخول در جزء مستقل را شرط میدونه، دخول در جزء مستقل را شرط میدونه، به هوی هم جزء نیست، هوی هم به حسب معروف جزء نیست، گفته این روایت اینجور معنا میشه که اصلا این بله هم میشود این روایت بر کثیر الصحف. این یعنی شک متعارف را نمیگیره تا از ادله قاعده تجاوز باشه و معارض با روایاتی باشه که ظاهر در اعتبار دخول در جزء اصلی نمازه. این حمل بر کثیر السهم میشه. فرموده یمکن ان یحمل علی کثیر السهم به قرینه الجواب. ایشون فرموده جواب امام که فرموده قد رکع، این که نمیخواد بگه این شکت بی خوده دیگه. حالا ایشون این فرموده این تعبیر قد رکع ظاهر در اینه که بی جهت شما شک میکنی، شک شک عقلایی نیست، شک غیر متعارفه. حالا فرمایش ایشون، ولی حالا این قرینیت داره یا نداره محل اشکاله دیگه. این عبارت قد رکع دلالت بر این جهت نداره. او یقال ان الهوی لسجود فعل آخر، یا اینکه عمل احتمال دیگه بگیم مثلا اینکه هوی جزء اجزای نماز نباشه، نه این واضح نیست ولو گفتن، ولی از مثل ممکن این روایت دلال در مورد هوی ما بگیم هوی لسجود هم جزء از اجزای صلاته، هم در هوی لرکوع بحث هست که آیا هوی هم جزء یا جزء نیست. در هوی لسجود ممکنه گفته بشه بگه هوی جزء. پس این روایت با بقیه روایات قاعده تجاوز که دخول در جزء اصلی رو شرط میدونه ملاقات نداره. این احتمال دوم. او یحمل علی ان الشک حصل بعد از سجود، این تعبیر اینجا ظاهر عبارت که رجل احوا الى سجود، احوا الى سجود ظاهر اولیش اینه که یعنی خم شد به طرف سجود. این ایشون بفهمند ممکنه این احوا الى سجود را بگیم یعنی احوا الى سجود یعنی خودش را رسون به سجده، در حالی که به سجده رسون، هنوز سجده تمام نشد ولی رسید به سجده. این مضمونی روایت اینه که اگر کسی خودش را رسون به سجده، وصل الی سجود، هنوز تمام نشد، ذکرم مثلا نگفت، وصل الی سجود و شک فی انه رکع او لم یرکع، این اعتنای به شکش نکنه. ولی خب اینا این توجیهات هر کدوم اینا مبتنی بر بله این توجیهات به خاطر اینه که جمع کنیم بین این روایت با روایات دیگر، و الا باقت نظر از روایات دیگر فی حد نفسی ما باشیم، این روایت در بعضی از مصادیق قاعده تجاوز این روایت دلالت داره در جایی که محل شک رکوع باشه، به همون صورتی که در بعضی از روایات قبلی مثل صحیحه حماد اینا که در مورد رکوع بود، شک در رکوع لا یعتنابهی در جایی را که بعد در حالت بعدی شخص قرار گرفت، اینم میشه از جهت مضمونی مثل اونها. روایت نهمی که به او استدلال شده برای قاعده فراغ و تجاوز، روایت عبدالله ابن جعفر هست که در قرب الاسناد نقل شده از عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل ركع وسجد، بله روایت هم در باب 23 ابواب خلال، حدیث نهم باب 23 ابواب خلال، سألت عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر او قال شيئا في ركوعه وسجوده. مفروض در سوال در حالتی که شک اتفاق افتاده اینه که رکع و سجده، یعنی بعد از رکوع و سجده، زمان پیدا شدن شک بعد از رکوع و سجده است، بعد از تحقق اینهاست. محل مورد شک و مشکوک چیه؟ مشکوک اینه که آیا تکبیرت الاحرام را گفته یا نگفته، و همینطور در مورد رکوع و سجود بعد ما رکع و بعد ما سجد شک در این داره که آیا ذکر رکوع را گفته یا ذکر رکوع را نگفته. خب این مشکوک اینه، زمان حصول شک هم بعد از تحقق رکوع و سجوده. آیا به این شک اعتنا می شود یا نه؟ هل یعتد به تلک رکعه و سجده، آیا به این شک به این رکعتی که به این حالت شکی الان با این برای او در دست او هست، به این حالت که مورد شکه نماز شکدار شده، آیا به این اعتنا بکنه یا نه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرمونده باشه که اذا شکه فلیمز فی صلاته، اگر شک داره بله اعتنا به این شک نکنه و ادامه بده نمازش رو. من حیث و سند، خب این روایت همون بحث معروفه که در سند عبدالله ابن حسن واقع که در مورد عبدالله ابن حسن توثیقی وارد نشده در کتب رجالی، ولو بعضی از محققین قائل به اعتبار او شدن، حالا با بعضی از تقریب ها از جهت اینکه اصل اولیه در امامزاده ها اینی که آدم های جلیل و موثق باشن، اگر خلاف او بوده ظاهر میشون مثلا، ولی حالا بعضی از اعلام اینجور قائل هستن، ولی حالا مثلا محل اشکال و نقد پیش بقیه شده. اینا وجه اشکال همین عبدالله ابن حسن است که توفیق خاص در مورد او نیابد. اما من حیث دلاله این روایت دایره دلالتش چیه؟ خب این مقدار دقیقه دو تا شک در ذکر شده، یکی شک در تحقق تکبیر، یکی شک در ذکر رکوع و سجود. نسبت به شک در تحقق تکبیر، خب این معلومه که از مصادیق قاعده تجاوز دیگه، بعد ما رکع بعد ما سجد شک کرده که اصلا تکبیرت الاحرام در نماز گفته یا نه. شک در اتیان به تکبیره بعد از وارد شدن در جزء بعدی که رکوع باشه، اجزای بعدی که رکوع باشه یا سجده باشه. اما نسبت به ذکر رکوع و سجده و بعد از اینکه رکوع را تمام کرد و از رکوع خارج شد و یا سجده را تمام کرد و از سجده خارج شد، در اینکه آیا ذکر در حال رکوع از او صادر شده یا صادر نشده، در تحقق ذکر در رکوع و سجده شک میکنه. خب این شک آیا به این شک اعتنا بکنه یا نه؟ امام علیه السلام فرمود که بحث به این روایت علا تقدیر صدور، امام فرمود که اعتنای به این نکنه، به شک اگه شک کرد که ذکری را گفته یا نگفته به این شک اعتنا نکنه. خب اینجا خصوصیت فی حد نفسی که حساب بکنیم، خصوصیت مورد قاعده تجاوز درش وجود داره که ذکر را شک در اتیان ذکر بعد از اینکه از محل بعد مضی محلی دیگه، وقتی ذکر رکوع محلش خود رکوع هست، وقتی که شخص از رکوع پا شده قیام از رکوع پیدا کرد دیگه محل ذکر مضا محله، بعد مضی محل شک در ذکر رکوع داره و همینطور در سجده. از این جهت به حسب ظاهر خصوصیات مورد قاعده تجاوز را داره، ولی اشکالی که اینجا هست اینه که ذکر رکوع و سجود با توجه به اینکه از ارکان نیست، در جایی را که شخص بعد از گذشت محل اگر یقین به ترک او هم پیدا بکنه، یقین به ترک او هم پیدا بکنه باز وظیفه ای نداره، موجب بطلان نماز نمیشه. با فرض اینکه یقین به بطلان موجب بطلان نمیشه، پس اینجا دیگه جای قاعده تجاوز نیست. قاعده تجاوز مال جایی است که علی تقدیر عدم جریان یک وظیفه ای را اختزا داشته باشه که با جریان قاعده تجاوز اون وظیفه نفع میشه. اینجایی که شخص بعد از مضی محل و بعد از تمام شدن رکوع در ذکر رکوع به سجده شک کرد، اینجا دیگه حتی اگه یقین هم داشته باشه وظیفه نسبت به او نداره، که واقعا نظر قاعده تجاوز وظیفه نداره که قاعده تجاوز جاری بشه به خاطر اینکه اون وظیفه محتمله را نفی کنه. و این اساس که انه در تطبیق قاعده تجاوز نسبت به این قسمت دوم که اوغال شیئاً فی رکوعی آسجودی اشکال شده. در کلمات مرحوم امام در کتاب بحث استصحاب و الرسائل اینها به این اشکال جواب داده شده، به جهت اینکه حاصل جواب اینه که در اینجا بله ترک ان عذرن ذکر رکوع به سجود موجب برگشت مکلف و اعاده خود اون ذکر نیست، این مقدار معلومه، ولی اینجا یه اثر دیگه ممکنه وجود داشته باشه. با اون اینه که مثلا اگر در بحث در موارد وجوب سجده سهو قائل به این شدیم که لکل زیادتن به نقیصه سجده سهو معتبره، یا به وجوب قائل شدیم، یا استحباب سجده سهو لکل زیادتن به نقیصه رو قائل شدیم، در این مورد اگر قاعده تجاوز جاری نشه، چون در اینجا احراز نشده است تحقق این ذکر، مصداق وجوب سجده سهو لکل زیادت من نقیصه هست. قاعده تجاوز که جاری بشه تعبد به وجود او میکنه، به دیگه از موضوع لکل نقیصتن خارج میشه. ولو به لحاظ بطلان نماز و ولو به لحاظ اعاده نماز، این ترک ذکر رکوع و سجود که جزء رکنی نیست جزء غیر رکنی هست، ولو به لحاظ وجوب اعاده کل صلات اثر نداره، ولی به لحاظ سجده سهو اثر داره. همین مقدار کافیه برای جریان قاعده تجاوز، چون اگر قاعده تجاوز جاری نشه استصحاب عدم اتیان نقیصه رو درست میکنه دیگه، قبلا که ذکر رکوع و سجود رو نیاورده بود. مقتضای استصحاب اینه که مصداق نقیصه بشه، دلیل وجوب سجده سهو لکل زیادت من نقیصه اینجا رو میگیره. پس تطبیق قاعده تجاوز در دو قسمت این روایت اشکالی نداره، نسبت به قسمت تکبیرت و احرام که واضح هست تطبیقش، نسبت به ترک ذکر رکوع و سجود هم تطبیقش با این توجیه با این تقریب درست میشه، مشکلی نداره. منتها اشکال در سند روایت هست که من سند گفته شده به اینکه من روایت ضعیف سند. روایت دیگه ای که به او استدلال شده روایت فضیل ابن یسار، معتبره فضیل ابن یسار، بله، که در باب 13 ابواب رکوع هست. سندش اینه که من شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید از فضاله از عوان از فضیل ابن یسار قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام استتم قائمن فلا ادری رکعت و املا، قال بلا قد رکعت، فمزه فی صلاتی که فإنما ذالک من الشیطان، فإنما ذالک من الشیطان. بله، از جهت سندی بحث خاصی نداره سند شیطا حسین سعید که مربوط به قبل، از جهت موثق و صحیح بودن به خاطر اشتبال بر امان هم که اون بحث قبلیه، روایه در من حیث سند معتبره، اما من حیث دلاله آیا این روایات جز روایات قاعده تجاوز حساب می شود به این روایت استدلال بکنیم برای قاعده تجاوز یا نه؟ اشکالی که یعنی اونی که در بد و امر از این روایت استفاده میشه، اونی که در بد و امر از روایت استفاده میشه، در حقیقت اینه که هر جا انسان شک در تحقق در موردی که در قسمت رکوع شک در تحقق رکوع داشته باشه ولو در محل هم باشه، در محل شک هم باشه، به این شک اعتراض نکنه، ولو در محل هم باشه اعتراض نمی کنه. این چیزی هست غیر از اون قاعده تجاوزی که ما در مقام اثبات او هستیم، چون قاعده تجاوز موردش جایی بود که شک در اتیان باشه بعد مضی محل، بالاخره از محل باید عبور کرده باشه، که به اساس اونچه که از روایات قبلی بعد روایات بعدی استفاده میشه، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیری، خروج از شیء. اونی که در نظر بدوی از این روایت استفاده میشه اینه که نه، حتی اگر شما در محل مشکوک هم بودید و از محل مشکوک تجاوز نکردید، در این حال به شک اعتنا نکنید. اگر روایت اینطوری معنا بشه، این با روایات دیگه قاعده تجاوز منافات پیدا میکنه، به معارضه پیدا میکنه، چون اونا میگن اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره، معناش اینه که مفهومش اقتضا میکنه که اگر در حال در خود محل هستید به شک باید اعتنا بکنید. در بعضی از روایات هم بود که انما الشک هست که انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، در بعضی از اینا به صراحت اومده این مفهوم که اعتنا مال جایی است که تجاوز از محل نکرده باشی، ولی اگر از محل مشکوک تجاوز کردی اعتنا نکن، اگر در محل مشکوک بودی باید اعتنا بکنی. این روایت ظاهر به حسب ظاهر اولی این روایت از این روایت اینطور استفاده میشه که اگر در خود محل مشکوک هم بودی اعتنا نکن، چون تعبیر اینه که استتم قائما، یعنی خودم را در حال قیام میبینم. عبادت معنای اولی استتم رو اینجوری معنا کردن، معنای اولی، حالا بعد چی جوری جواب بدیم، معنای اولی اینه که استتم قائما یعنی خودم را در حال قیام میبینم، نمیدانم رکوع کردم و این قیام بعد از رکوع هست یا هنوز رکوع نکردم قیام قبل از رکوع هست. خب دیگه بله، احراز نشده است مضی از محل و دخول در غیر. در این حال امام فرمود که بلاغت رکعت فمضی فی صلاته، من حالا بالاخره عبور از محل، محل باید عبور کرده باشه دیگه، نداره که از تحت مقایمان نداره، نه دیگه. حالا عبارت اینه میگه نمیدونم اصلا رکوع کردم یا رکوع نکردم، از تحت مقایمان عرض کردم بحث به ظاهر اولی اینه که خودم را در حال قیام میبینم، نمیدانم رکوع کردم که این قیام قیام بعد از رکوع باشه یا رکوع نکردم که این قیام قیام قبل از رکوع باشه. عبارت معنای اولی، اولی روایت اینه. آیا به همین نحو روایت باید معنا بشه؟ و اگه اینجور باشه پس با اون روایات قاعده با روایاتی که در قاعده روایات دیگر در قاعده تجاوز که مضی محل را شرط عدم اعتنا می دانند و در جایی را که مضی محل نشده باشه حکم به لزوم تدارک و اعتنا کردن، این با اونا چجور جمع میشه؟ نسبت در این قسمت توجیهاتی کردن برای اینکه از این اشکال جواب داده بشه. یک توجیه که در کلام مرحوم شیخ، بله مرحوم شیخ طوسی در تهذیب وارد شده اینه که فرمودن که این که راوی سوال میکنه استتم قائما فلا ارجی رکعت املا، این حالت فعلی با اون رکعت فعلی با اون رکعتی که در رکوع او شک داره یکی نیست، دو تاست. مثلا الان در این رکعت، الان در رکعت ثانیه هست شک داره، در رکعت مثلا رابعه هست شک داره که رکوع رکعت اول رو انجام داده یا رکوع رکعت ثالث رو انجام داده یا ثالث رو انجام نداده. خلاصه محل شک رکعت متأخر هست، اون رکعتی که در تحقق رکوع او شک داریم رکعت قبلی هست. نه، این توجیه است که مرحوم شیخ فرموده. در عبارت مرحوم شیخ این بود که بعد حالا فرموده انما اراد صاحب وسائلم در ذیل این روایت فرموده که شیخ اینجور گفته انما اراد استتم قائما من السجود الى رکعت اخرى فیکون شک فی الرکوع و قد دخل فی حال اخرى فیمضی فی صلاته، یعنی این دیگه استتم قائما یعنی خودم را در حال قیام میبینم، یعنی از سجود اومدم، سجودم تمام کردم، الان اومدم وارد قیام شدم، تجدید قیام کردم، از حالت قبلی حالت انحراف بود، غیر قیام بود، تجدید قیام کردم. گفته عبارت روایت باید اینجوری معنا بشه. در خود عبارت صاحب وسائل اینجور نقل کرده، عبارت خود تهذیب اینه اذا استتم انما اراد اذا استتم قائمن من الرکعت الرابعه فلا یدری الرکعه فی الثالثه املا فهین ایزن یجب علیه المضی فی صلاته لانه صار من القسم الثانی الذی قدمنا و هو انه اذا شک فی الرکوع و قد دخل فی حالت اخرى یمضی فی صلاته. این عبارت خود تهذیب صاحب وسایل این رو مختصر کرده که همین ذیل رو آورده. حالا البته در عبارت مرحوم شیخ رکعت رابعه و رکعت ثالثه اومده، چرا مرحوم شیخ به رکعت اول و رکعت دوم مثال نزد؟ بعضی محدثین گفتن که شاید به خاطر این که اگه به اول و دوم باشه با اون قاعده که رکعتین اولتین باید با حفظ تمام شده باشه، در رکوعش اگه احراز نکرده باشید این موجب بطلان نماز میشه. حالا اونا بحثای فرعی و اینه که آیا شامل اون میشه یا نه. ولی علایاله یک جواب که جواب مرحوم شیخه اینه که فرمودن که اینجا از تحت مقایمن، یعنی خودم را در حالت قیام میبینم، حالت قبلی حالت قیام نبود، از حالت سجودی از حالت قبلی من به حالت قیام در اومدم و الان در رکوع که شک دارم، یعنی رکوع رکعت قبلی. این بله یک احتمال، یک جواب که جواب من بله مرحوم شیخ طوسی در تهذیب باشه. احتمال دیگه‌ای که در اینجا گفته شده اینه که این روایت درسته که مضمونش اینه که حتی اگر در محل بودی، حالا اگر احتمال اول رو ما بگیم، جواب مرحوم شیخ رو بگیم، خب این روایت جز روایات قاعده تجاوز میشه دیگه، جز روایات قاعده تجاوز میشه چون شک در جزء قبلی هست. بعد احتمال جواب دوم که از این اشکال جواب داده شده، جواب دوم که در کلام مرحوم صاحب وسائل و بعضی از محققین دیگر این را قائل شدن، اینه که این روایت ناظر به قاعده تجاوز نیست، بلکه این روایت میخواد قاعده بله عدم اعتنا به شک در در کثیر الشک و وسواسی را، عدم اعتبار شک وسواسی را بیان میکنه. با تعبیر صاحب وسائل اینه که یمکن الحمل علی کثیر الصح به قرینت آخریه، چون در آخر روایت داشت که فمض فی صلاتک فانما ذلک من الشیطان، انما ذلک من الشیطان، این نشون میده که این شک او شک متعارف نیست، این شک غیر متعارف است، شک وسواسی است دیگه، تون تون شک میکنه. به قرینه این ذیل گفته میشه به اینکه این شک شک این قسمت از روایت، این مضمون ناظر به عدم اعتنای به شک وسواسی و کثیر الشک کثیر الصحو. شاهدش بله یه شاهد همین ذیله که در کلام مرحوم صاحب وسائل اومده. بعضیا یه شاهد دیگه هم ذکر کردن، شاهد دیگه اینه که تعبیری که شخص میگه تعبیر کرده از شک خودش اینه که من استتم قائمن فلا ادری رکعت استتم، نه این که خودم را در حال قیام میبینم، استتم یعنی تجدید قیام، در جای استتم قائم رو به کار میبرن که از قبل مسبوق به اعتنا مسبوق به انحنا بوده بعد قیام پیدا شده، نداره که اجد و نفسی قائمن، این که نداره، گفته استتم قائمن. استتمام قیام در موارد تجدید قیام، یعنی حالت قبلی حالت قیامی نبود، حالت انحنا بود. خب از یک طرف هم در خود همون رکعت مثلا سوم هست، از یک طرف میگه که من استتم قائمن، خودم را در حال تجدید قیام میبینم، در حال قیام جدید میبینم، قیام مسبوق به انحنا میبینم، از طرفی میگه من شک دارم که رکوع انجام دادم یا ندادم، از یک طرف میدانم که این قیام من مسبوق به انحناست، مسبوق به رکوع هست، در این مسبوق به انحناست یعنی مسبوق به رکوع دیگه، چون در حالت قیام که آدم این قیامش قبل در رکعت در هر رکعتی اگه قیام در اون رکعت مسبوق به انحنا باشه یعنی قبلش رکوع کرده دیگه، چه در رکعت اول باشه چه در رکعت دوم باشه سوم، اگر شخص این رو احراز بکنه که این قیام در این رکعت قیام جدیدی است مسبوق به انحناء در این رکعت، خب میشه عبارت اخرى، این عبارت اخرى انجام دادن رکوع قبل ذالکه. از یک طرف میگه که چند میدانم که مسبوق به انحناء، در این حال در حال بله در در نفسم حالت شک و تردید پیدا میشه. و این نشون میده که این شک متعارف نیست. جمع بین تعبیر استتمو، یعنی اینکه خودم را در حال تجدید قیام میبینم، در حال قیام مسبوق به انحناء میبینم، از طرفی بگوید که من شک میکنم در تحقق رکوع، خب معلومه که این شک آدم متعارفی نیست دیگه، طبعا وسواسی هست. امام علیه السلام در مورد شخص وسواسی که دارای مرض نفسانی هست فرموده که این بله حکم به فرموده اعتنای به این شک نکن. یه در همین که این شک وسواسی هست و اینا بله این چیزه، یک بچه دیگه هم گفته شده که در کلمات مرحوم بله ظاهرا کلمات مرحوم فیض در وافی باشه، فرموده ممکنه کسی اینجوری معنا بکنه که من بله فعلا خودم را در حال قیام میبینم، میدانم مسبوق به انحنا هم بوده، ولی نمیدانم انحنای قبلی در حد رکوع بوده، اون انحنای خاص رکوع رو من درک کردم، یا به حد رکوع نرسیده، رکوع شرعی نرسیده. با توجه به ذیل روایت که امام فرمود که انما ذلک من الشیطان، معلوم میشه که این مورد این شخص از روی وسوسه این کار این شک برای او پیدا شده. شک وسواسی هست، منتها چطور از یک طرف میگوید که من خودم را در حال قیام مسبوق به انحنا میبینم، از طرفی در تحقق رکوع شک دارم، جمعش به این میشه که قیامش را احراز کرده که مسبوق به انحنا هست، ولی انحنای محقق شده در حد رکوع شرعی بوده یا نه، این چون شک داره تعبیر کرده به این که فعلا اشکو که رکوع انجام دادم یا رکوع انجام ندادم، ولی چون در جواب امام علیه السلام انما ذلک الشیطان اومده، این نشوندنده اینه که این شک متعارفی نبود، ولو این شک را بله این ممکنه به صورت متعارف هم برای افراد دیگه اتفاق بیفته، ولی از جواب امام ما این غیر متعارف بودن شک و وسوسه بودن شک را به دست میاریم. اگر ما بر اساس بله این روایت را به احتمال با جواب دوم توجیه بکنیم، با غیر از جواب اول مرحوم شیخ، با جواب دوم به یکی از این تقریب ها توجیه بکنیم، دیگه این روایت جز روایات قاعده تجاوز حساب نمیشه دیگه. ولی اگه جواب مرحوم شیخ رو بیاریم که در این رکعت حالت حدوث شک رکوع رکعت سابقه مشکوک هست، این روایت میشه جز روایات قاعده تجاوز.
وسواسش منجر نمیشه که این رکوع انجام داده؟
نه، یعنی که از یک طرف ولی چیز نمیشه
شک کنه که دوباره انجام داده، خراب کنه عملش. اینجا وسواسش
نمیده انجام داده میاد ندارده
نه،
یعنی علم داره به صورت متعارف خودش رو میده، ولی در این حال نفسش قانع نمیشه، مثل بقیه مواردی که مقدمات اصول علم هست، ولی در این حال نفسش حاضر نمیشه، انقیاد نفسانی پیدا نمی کنه نسبت به اون امر. اینو گفتن به این شد. خب حالا پس این روایت علا بعض تقادیر دلالت بر این میکنه، به نظر می رسه که اون جواب اول مرحوم شیخ که فرموده که افتت مقایمن، این جواب اول در مقایسه با جواب دوم که این روایت حمل بر شک وسواسی بشه، جواب دوم اولا هست در نسبت به این روایت. روی حساب با توجه به انتخاب جواب دوم با یکی از توجیهاتی که این را ناظر به شک وسواسی بدونه، دیگه این روایت جز روایات قاعده تجاوز حساب نمیشه. روایت قاعده عدم اعتنا به شک وسواسی از این روایت استفاده کنه. استتم مقایما، استتمام قیام دی، استتمام قیام
میخوام اراده طلب تمام کردن نماز دارم.
استتم مقایما نه دیگه، اون کاری به نماز نداره. یعنی چرا مفعول استتم رو به چی میزنی؟ به صلات میزنی. استتم مقایما یعنی در حال، یعنی استتم، استتم مقایما یعنی استتمام میکنم قیام را، قیام را استتمام قیام میکنم، یعنی در حقیقت تجدید در معنا کردن به تجدید انتصاب، تجدید قیام میکنم، قیام را میخواهم، آره قیام را تمام میکنم، استتمام قیام، تتمیم قیام، تتمیم قیام که الان یه قیام قبلا داشت به این وسط انحنایی بوده، الان میخواد اون قیام را تمام بکنه، استتمام اینجا میشه دیگه. بله
بله،
استتم مقایما درسته، در حالی که قائم هستم استتمام میکنم، در حالی که قائم هستم یعنی قیامم را استتمام میکنم دیگه، در حالی که قائم هستم استتمام میکنم، بله از جهت نحوی مفعول حساب نمیشه، از جهت نحوی همون حال حساب میشه، ولی استتمام در حال قیام معناش اینه که قیام را تکمیل میکنم، در قیام را از جهت معنوی مفعول استتمام میشه. بله این روایت، پس این روایت علی بعض تقادی دلیل برای قاعده تجاوز میشه، نه علی جمیع تقادی. روایت دیگه که به او استدلال شده صحیح محمد بن مسلمه که در جزء روایاتی است که بله مشتمل بر تعلیل و بخواد به جهت اشتمال بر تعلیل گفتن از روایاتی است که قاعده عام از او استفاده میشه. حالا قاعده ای که از او استفاده میشه قاعده فراغ یا قاعده تجاوز، یا اصلا این هیچ یک از این دو قاعده از این روایت استفاده نمیشه. صحیح محمد ابن مسلم که مرحوم صدوق به سندش از محمد ابن مسلم نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام، این شکر رجل بعد ما صلا فلم یدره از سلاسن سلا ام اربعن و کان یقینه حینن صرف انه کان قد اتم، کان یقینه حینن صرف انه کان قد اتم، حین انصراف از نماز حین السلام یقین داشت به اینکه نمازش را تمام کرده. این در چنین موردی وظیفه او چیه؟ امام علیه السلام ابتداءً فرموده اگر کسی اینطور شک بکند، این شک رجل در شک او به این کیفیت باشه که در حال انصراف یقین داشته باشه، این چنین شخصی لم یعد صلات، جزای این شرطیه لم یعد صلات و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، اعتنای به این شک نکنه، نمازش را اعاده نکنه، به جهت اینکه در حال عمل انسان اقرب به حق و اعادهش نسبت به عمل بیشتر است از اونچه که بعد از دور شدن از عمل اتفاق میفته. خب این روایت البته تعبیر به صحیحه شده، ولو سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم مشتمل بر بله پسر عبدالله احمد ابن محمد ابن خالد برادری به نوه او هست که صحیح نیست، ولی به خاطر سند دیگر که سند ابن ادریس به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب باشه، من حیث و سند این روایت معتبره، اما این روایت را میشه جز روایات این قاعده تن بدونیم یا نه؟